همچنان در این شبانگاه بهاری همراه ما باشید. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت.
یک آیه، یک نشان.
قرآن یکی از نامه‌های مبارک قرآن ذکر است. قرآن ذکر است یعنی مذکر است، یاد آورنده است. قرآن ما رو به یاد میاره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه احزاب آیه 23 می‌فرماید از بین مؤمنان مردانی هستند و مردمانی که اون چرا که با خدا عهد بسته بودن صادقانه بر سر این عهد ماندن و ایستادن، به تعهدشون وفا کردن. فمنهم من قضا نحبه، بعضیشون عمرشون رو پایان رسیده و از دنیا رفتن. و منهم من ینتظر، و بعضیشون هستن که منتظرن که شهادت و مرگ بیاد به سراغشون. و ما بدل و تبدیل ها، اینا عهد و پیمان خودشون رو هرگز مبدل به چیز دیگه نکردن. این شرح حال انسان های بسیار والاست، بسیار عظیم و شأن و بسیار بالا از لحاظ رتبه و مقام. و در روایت داریم که شرح حال حضرت امیر علیه السلام، و خودشون فرمودن این آیه برای من و ارشاد که برادرم جعفر و عمویم حمزه نازل شده. در واقع شرح حال این سه بزرگوار هست این آیه. امام صادق علیه السلام فرمودند حضرت امیر افضل از همه ائمه است و ثواب همه اعمال ائمه رو حضرت امیر میبره، و ما یک چنین فردی رو از دست دادیم. به چقدر جای تأسف داره، چقدر ضایعه بزرگیست، چقدر مصیبت بزرگیست، مصیبت فقدان حضرت امیر علیه السلام. خدا انشاءالله به هممون توفیق بده محب به حقیقی اون بزرگوار و پیرو اون راه نورانی به صراط مستقیمشون باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.
شبتون بخیر و سپاس بابت لطف و مهربانی و همراهی شما مخاطبان نازنین رادیو تهران، صدای پایتخت. از همه شما دعوت میکنم این لحظه برنامه زندگی باغ فیض رو از این شبکه بشنوید.
سر راست است، دنبال همین ابرهای ورم کرده، دنبال چیریس چیریس همین دسته چلچلهای رقصان در باد، در امتداد بغبغوی یا کریم ها، پشت آواز گنجشک ها که بیایی میرسی به آبادی تماشا، سرزمین نیایش.
نام و یاد حضرت پروردگار سر این گذر باز از ماشین پیاده شدم و با شما دوستای عزیز و نازنینم که با من همراه هستید همراه هستم تو این مسیر که برسم به جلوی در باغ فیض. ایشالله که حالتون خوب باشه، ایشالله که نماز روزهاتون قبول باشه. اما این سر کوچه‌ای که وارد شدم دیدم که تمثال شهید روح الله قربانی رو بچه ها نصب کردن. اجازه میخواییم برنامه از مجموع برنامه های باغ فیض رو تقدیم کنم به روح پرفتوه این شهید بزرگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، درود و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. شما بزرگوارانی که مثل هر روز من رو در بهشت زهرا همراهی میکنید. خانم محترمی بر سر مزار مطهر شهید روح الله قربانی در حال خوندن فاتحه بودن، گفتگویی با هم داشته باشیم. خانم سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی ممنونم. کامل میخونید روی سنگ و مزار این شهید گرانقدر رو؟
بله. هر که را عشق حسین نیست خود بی خبر است، تشنه عشق حسین از همه کس زنده تر است. شهید روح الله قربانی فرزند داوود، محل شهادت جنوب حلب، شهادت 1394 و ولادت سال 1368.
عکسمونو میذارن روی سینه اسماعیل، فلج شده، مونده روی ویلچر، قدیرم اینجوری با یه دست اینجوری میبره پیشون. عمار با سلام بالا.
این آخرین قدم برای دیدنه.
گفتش که من از بازار شام خرید نمی کنم. بازاری که دوش از زینب و چرخونده باشن خرید نداره خانم من. هر کیم بخره من هیچی نمی خرم.
اصلا حرم ناموس ماشی است، ناموس آدم تو دلش جاشه. هر کی نگاهت شب بهش انداخت اونش باید پای خودش باشه.
شهید مدافع حرم هستن، چقدر آشنایی دارید باشون؟
من مطالب زیادی تو فضای مجازی خوندم در موردشون، کتاب هم در مورد زندگی نامشون خوندم. خب دیگه خیلی بهشون از شمال اومدم سر مزارشون، بعد دیگه خیلی ارادت داریم به این شهید، انشالله که شفاعت ما رو دو دنیا بکنه
انشالله.
گفتش که من دوست داشتم که اسم دخترم بذارم زینب. کسا فکر نمیکنم اسم دختر اسم همسرم زینب باشه، فکر میکنم اسم همسرم فاطمه است. ولی این زینبی که تو اسمته یه چیزی توش هست، مواظب باش. من واقعا به خودم یه موقعی میگم که رولا تو رفتی، تو به جاهای خوب رسیدی، ولی من جا موندم. فقط دعا کن منم به تو برسم. اون ایمانی که تو داشتی، اون تقوایی که تو داشتی، خدا به من بده که من فقط به تو برسم. چون زندگی کردن بدون تو توی این دنیا واقعا برای این سخت.
دلم زاره زیرمه.
اصلا چرا میاید سر مزار شهدا؟
اینجا یه آرامش خاصی داره، اینکه بهش متوسل میشیم. اینکه هر شهیدی اون دنیا میتونه 72 نفر رو شفاعت کنه، که انشالله که این شهدا شفیع ما باشن اون دنیا.
خانم خیلی ممنونم، در پناه خدا باشید، خدا حافظه شما.
برم سلامت.
خوب، یاد و خاطره همه شهدای سرفراز این مرز و بوم رو گرامی می‌داریم. خب توی مسیری که داریم میریم با هم دیگه اختلاط میکنیم و معمولا هر شب صحبت میکنیم تا برسیم جلو در باغ فیض. اونجا خیلی از عزیزان منتظر ما هستند و با اون عزیزان همراه میشیم و جمعمون دیگه جمع میشه. اما میخوام بگم بهترین چوب، مرغوب‌ترین چوب رو اگه به یه جعبه کبریت بکشیم روشن نمیشه و هر کس بکشم روشن نمیشه، هر چند بارم که بکشه روشن نمیشه. اما یه چوب کبریت هر چند نامرغوب ترین باشه گاهی با یک بار کشیدن شعله ور میشه، روشن میشه. چرا؟ چون چوب کبریت برخلاف چوبای دیگه یه چیزی در سر داره. برادرم، خواهرم، مهم نیست که کی هستیم یا از کدوم جنس و نژادیم یا از کدوم فامیلیم، از کدوم تباریم یا با کدام رشته و مدرک تحصیلی هستیم، مهم اونه که چیزی در سر داشته باشیم و اگه داشته باشیم با رسیدن به رمضان، با پشت سر گذاشتن روز به روز این ماه پربرکت، با رسیدن به کلام وحی، با در محضر قرآن بودن یا هر چیز محترم و مغتنم و مبارک دیگه روشن میشیم اگه چیزی در سر داشته باشیم. وگرنه هزاران رمضان میاد و میره و ما همون که بودیم هستیم و اون چیزی که باید در سر داشت پاکیه، طهارته، یعنی دل پاک، ذهن پاک، پاک از همه کدورت‌ها، کینه‌ها، بغض‌ها، غضب‌ها، حسادت‌ها، نامردی‌ها، نامردمی‌ها، پاک از همه دروغ‌هایی که هستش، پاک از همه غیبت‌ها، همه تهمت‌ها، همه چیزای بد. و تو این پاکی حاصل نشه، هرگز قرآن و آیه‌های اون رمضان و همه روزها و شبهای باصفاش و روزهای اون بر دل ما نمیشینه و اگه نشینه همچنان بی مقدار و بی بها خواهیم بود و خواهیم ماند. ما اومدیم تو ما رمضون که بها پیدا کنیم در محضر حضرت حق جل و علا و ایشالا دست پر از ماه زیبای رمضان خارج بشیم. خب رسیدیم به جلوی در باغ فیض و اینجا خیلی از عزیزان همراه ما هستند.
با یه کتابی است به نام جامع الاخبار، در اونجا دیدم نوشته چشم شتر قوی را در دیگ قرار می دهد و مرد را در قبر قرار می دهد. ساده نیست. اولا همه حرفاتون به همه نزنید، اولش اینجاست، اصلا پرچونگی خیلی ضرر میزنه. ما روایت داریم که کتمان حوائج کمک میکنه برای برآورده شدن اونا. چرا؟ چون وقتی میگید میکنه چشمهای متوجه بشن که ندارن بشستن، یا اینکه یه عده بدخواه باشن حرف نزنیم. اصلا چقدر خوبه که حرفامون نزنیم، اصلا نگیم. اصلا چشم آقا جون حق است، یعنی مندراره نیست، عوامانه نیست.
خب ایشالا که سلامت و پیروز باشید همه شما عزیزان. آره در باغ فیض رو باز کردین. اول عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله نور، بسم الله نور علی نور، به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان. و میخوام بگم که آبجی های گلم، داداش های نازنینم سلام، بزرگترا، پدرا، مادرا، پدر بزرگا، مادر بزرگا سلام، ادب، احترام، کوچیکترا، نوجوانا، های جوانا، دخترای گلم، پسرای عزیزم سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ نماز روزاتون قبول باشه انشالله، انشالله نماز روزاتون قبول باشه. ممنونم از محمد بخشایش عزیز. وارد باغ فیض که شدیم، صدای زیبای استاد خوبم حضرت حجت الاسلام و المسلمین فاطمه نیا رو شنیدم و کیف کردم. خدا رحمت کنه همه بزرگترامون رو، همه بزرگترامون رو، همه علما، همه فقها، همه اساتید خوبمون، همه کسایی که با ما بودند و الان آسمونی هستن. ان شاءالله سر سفره حضرت زهرا همشون مهمان باشن تو همین شبای پایانی ماه رمضان و ان شاءالله که دعاگوی ماها هم باشند. اما محضر مبارک رو عرض کنم که مقام معظم رهبری حتما در جریان هستید که یک دیداری داشتند و صحبت‌های خیلی خوب و صمیمانه‌ای داشتند با عده‌ای از جوانای این مرز و بوم، از تشکل‌های دانشجویی گرفته تا دیگر دانشجویان عزیزی که رفتن محضر مقام معظم رهبری و حالا مشروعش هم در واقع تا این یک دو روزه شما شاید شنیده باشید. اما یه بخش جذابش رو من خواهش کردم بچه‌ها الان پخش کنن، بعد مهمان خیلی خوبی دارین در این رابطه.
واقع بینانه باشید. حالا شما مثلا اینجا میایید یه نسخه رو میدید، خب این نسخه زمان بره، هزینه بره، ممکنه هزینش امکان پذیر نباشه، دم دست نباشه. اینا رو باید توجه کن، یعنی فعالیت دانشجویی، مطالبه دانشجویی همراه با واقع بینی باید باشه، حتی المقدور همراه با ارائه راه حل علمی و عملی باشه. راه حل علمی اولا عالمانه، اندیشمندانه، ثانیا عملی، فقط رو کاغذ نباشه، یعنی کاری باشه که بشه کرد. شما هر کدومتون وارد میدان عمل بشید، که حالا درخواست بعضی از شما هم همین بود که چرا اونا رو نمیارن وارد محیط های میانی، که البته باید بیارن، هر کدومتون وارد بشید نظرتون با حالا تفاوت خواهد کرد. واقعیات رو میبینید، مشکلات رو میبینید، سختی کار رو میبینید. یه وقتی به امام مراجعه کرده بودن زمان حیات مبارک ایشون، یه شکایتی از دولت کرده بودن، امام گوش کرد حرف اون بند خدا رو، اون تو که بر ما نقل کردن، بعد در جوابش یه چک کلمه فقط گفت، آقا اداره مملکت سخته. واقعا سخته، یعنی اینجوری نیستش که هم یه اگر حالا همینطور با هم دیگه بخوایم دهن به دهن بکنیم که بیش نمیره کارا. نه، حرف مردم رو باید گوش بده. حرف مردم کجاست؟ و مردم در همه این مسائل که حرف ندارن، یه حرف ندارن، باید فکر کنن، مطالعه کنن. ساز و کاری داره حرف مردم. حرف مردم همین نیست که الان وجود داره، یعنی یه نفر رو انتخاب میکنن به عنوان رئیس جمهور، این مال مردم. یک عده رو انتخاب میکنن به عنوان نماینده مجلس، این حرف مردمه. حرف مردم اینجوری میشه فهمید. حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم، اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش میامد رفراندوم میکردید، حالا اون حساسیت رو رفراندوم وجود نداشت. کجا دنیا این کارو میکنن؟ مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ چه میشه رفراندوم کرد توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد، حرف میشه زد از همه طرف؟ اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای که یه مسئله رفراندوم بشه؟ تو همه مسائل رفراندوم بکنیم.
21:47 و بعد الان شد 21:48. اما برادر خوب و عزیز و گرانقدرم آقا مهدی فضائلی عزیز و بزرگوار روی خط هستند، از فعالان رسانه‌ای و کارشناس رسانه. عرض سلام، ادب، احترام. آقا نماز روزتون قبول باشه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما و شنوندگان عرض سلام و شب بخیر دارم، به همین طور آرزوی قبولی طاعات و عبادات و پیشا پیش عید سعید فطر رو هم تبریک کردم.
قربونتون برم، متقابلا سلامت باشید. جای فضائلی، این نشست‌های صمیمی، دیدارهایی که رهبر انقلاب با جوونا دارند، خاصه با دانشجویان دارند، چقدر میتونه تأثیر داشته باشه تو جامعه ما و چقدر تأثیرگذار بوده تا یه همه این سالهای گذشته؟ مثلا همین دیدار اخیر شما دیدین، حالا همین تیکه‌ای که حالا بچه ها محبت کردند و خوش سلیقه‌ای کردن پخش شد، من مثلا میبینی که شما یه نفر از دانشجو بلند میشه و حرف خودش رو میزنه و رهبرم جواب میده و حال و هوای خیلی صمیمانه و پدر و فرزندیه.
خب دیدار دانشجوی از آقا و ارتباط ایشون با دانشگاه و دانشجوی سابقه خیلی طولانی مدتی داره. به عبارتی میتونم بگم که از قبل از پیروزی انقلاب ایشون ارتباط نزدیکی با دانشگاه و دانشجوها داشتن، بعد از پیروزی انقلاب و به خصوص بعد از شهادت شهید مطهری، با نظری که حضرت امام داشتن، ایشون خب ارتباط و اتصالشون به دانشگاه جدی تر شد و رفت آمده ایشون به دانشگاه و همینطور نشسته با تشکل‌های دانشجویی از ابتدای پیروزی انقلاب ایشون در برنامه‌شون بود و بعد هم که به صورت نشست‌های ماه مبارک رمضان در طول دوران رهبری، این نشست‌ها تقریبا بدون وقفه ادامه داشته، حتی در دوران کرونا که امکان برگزاری این نشست‌ها به صورت حضوری نبود، به صورت در حقیقت ارتباط تصویری ایشون در حقیقت جدیت داشتن که این نشست قطع نشه و این ارتباط همچنان ولو با اون شرایط ادامه پیدا بکنه. تشکل‌های دانشجویی هم به شکل غیر از حالا دیدارهای عمومی این شکلی که داشتن در گذشته که شرایط خوب فراهم بود و راحت تر بود، ارتباطات نزدیکی رو همه تشکل‌های دانشجویی از طیف‌های مختلف با ایشون داشتند و جلسات مستمر ایشون در دانشگاه پرسش و پاسخ که اینها در حقیقت به صورت جزواتی هم منتشر شده، یعنی ایشون در زمان ریاست جمهوری و حتی در دوران رهبری در نشست‌های متعدد دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف شرکت می‌کردند و به پرسش‌های دانشجو پاسخ می‌دادند و همه اینها نشون دهنده توجه، تأکید و عنایت ویژه‌ای ایشون به قشر دانشگاه و دانشجوست که شاید می‌خوام جمع‌بندی بکنم در یک جمله‌ای که ایشون همین در دیدار دیشب فرمودند که من فعالیت‌های دانشجویی رو، مطالبات دانشجویی رو مثل خود دانشجو برای کشور فرصت می‌دادم.
بله. و خدمتتون عرض کنم که آقا صحبتاشون رو حالا یه فراز ابتدایی صحبتون بگیم یه نگاهی بکنیم، اشاره میکنن که من یه نصیحتی رو بارها کردم و الان به اون نصیحت دوباره اشاره کردند که جماعت دانشجو و مجموعه های دانشجویی باید به یک تفکر زیربنایی محکم برسند و به یک تفکر زیربنایی محکم احتیاج دارند. فکر میکنید که ما در واقع به این تفکر اگر که بخوایم برسیم، به این تفکر زیربنایی محکم اگر بخوام برسیم، به این نیاز قطعی که مقام رهبری اشاره کردن اگه بخوام برسیم، باید چیکار کنیم؟
این مطلبی بود که توی در حقیقت صحبت هایی که بعضی از تشکل های دانشجوی خودشون دیشب داشتن بهش اشاره کردن.
درسته.
و این خیلی قابل توجه بود که خود تشکل های دانشجوی هم به این نیاز رسیدن و اون رو کاملا احساس میکنن. ایشون پیرو به صحبتی که بعضی از این تشکل های دانشجوی در
دوستان صحبت کردن،
بله، این رو تأکید کردن و به نوعی ابراز خوش نمی کردن از این توجه و احساس نیازی که در خود دانشجوها به وجود اومده. خب این بحث مفصلی رو می طلبه، ولی یکی از راه های اون، یعنی ضرورتش در اینه که اگر که دانشجو اون تفکر بنیادینش و زیربنای فکریش استحکام لازم رو نداشته باشه، در ادامه مسیر خودش در مواجهه با مسائل مختلفی که هست متزلزل میشه. اون چیزی که میتونه هر انسانی رو و به خصوص دانشجوها رو در مقاطع مختلف زندگی، در عرصه کار، فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اونها رو با استقامت و محکم نگه داره، اون بنیان‌های فکری است که اگر که اونها مستحکم باشه، اون بعد میتونه در این فراز و فرودها اون مسیر اصلی خودش رو حفظ و صیانت بکنه. یکی از راه‌های اون ارتباط با صاحبان اندیشه و فکر هست که در همین دیدار دیشب هم خود دانشجوها بعضن بهش اشاره کردن، آشنایی با تفکرات شهید بهشتی، تفکرات سعید مطهری، تفکرات مرحوم آیت الله مصباح. و یه چیزی که خب رهبری طبیعتاً اون تواضعشون اجازه نمیده، ولی به نظر من خیلی مهم هستش که جریانات دانشجویی بهش توجه ویژه داشته باشن، این هستش که خود حضرت آقا در حقیقت اون منظومه فکری رهبری بسیار بسیار منظومه منسجم و مستحکمی است که خب رهبری سیاسی ایشون اقتداری سایه انداخته و اجازه نداده که اون بود اندیشگی و مثلا تفکری و به قول معروف اون جریان فکری ایشون مورد توجه قرار بگیره، که به نظرم جماعت دانشجویی رو بایستی بهش توجه بکنن. مطالب ایشون، آثار و تألیفات ایشون، سخنرانی های ایشون قبل از انقلاب و بعد از انقلاب یکی از ذخایر بسیار بسیار زی قیمت و ارزشمندی است که در عرصه‌های مختلف، در بحث تفسیر قرآن، در بحث تاریخ اسلام و تاریخ ائمه، در بحث خود تاریخ معاصر در مطالعات جهان در حوزه‌های مختلف مطالعه و کار کردن روی اندیشه‌های رهبری بسیار بتونه برای خود جریان‌های مختلف دانشجویان یکی از منابع مهم محسوب بشه.
بله. یکی هم مطالبی که حالا از دیروز خیلی از این رسانه‌های بیگانه‌ام روش مانور دادند، بحث همون رفراندومی بودش که یکی از دوستان اشاره کرد، حالا رفراندوم و آقا جواب دادند. شما نظرتون چی هستش؟
اگه اجازه فرمایید این آخرین سوال باشه، چون من منتظرم هم هستن خدمت دوستانم عرض کرده بودم. من خلاصه بخوام عرض بکنم، بحث رفراندوم خب هر از چنگ‌هایی توسط بعضی از جریان‌های سیاسی یا چهره‌های سیاسی مطرح میشه و خب دیشب هم در صحبت بعضی از دانشجوها این مسئله مطرح شد. ببینید خب رفراندوم توی قانون اساسی پیش بینی شده برای یک شرایط ویژه و شرایط خاص. از ابتدای پیروزی انقلاب رفراندوم اجرا شده، هم برای در حقیقت اصل نظام که در 12 فروردین 58 با تاکید امام رفراندوم برگزار شد و مردم رأی دادن به اینکه نظام جمهوری اسلامی باشه، و بعد از اون هم برای قانون اساسی، و بعد هم در سال 68 مجددن برای تجدید نظر و بازنگری در قانون اساسی این رفراندوم برگزار شد. منتهاش همطور که در خود قانون اساسی هم اومده، رفراندوم یک شرایطی داره که نمیشه این رو تحت تأثیر بازی های سیاسی در کشور اون رو برگزار کرد. شرایط کشور اینطوری نیستش که برای هر موضوعی قرار باشه که رفراندوم برگزار بشه، کشور دچار تنش بشه، ماها جریان های مختلف داخلی و خارجی بخوان رو اون در حقیقت جریان سازی کنن و موج سواری بکنن و شرایط جامعه رو ملتهب نگه دارن و اجازه ندن که اون استقرار لازم رو، همدلی لازم رو تو جامعه داشته باشه. لذا اصل موضوع رفراندوم طبق اصل قانون اساسی مسئله که میشه در مقاطع خاص و ویژه بهش مراجعه کرد. تجربه این رو ما در پیروزی انقلاب، در بعد از پیروزی انقلاب دوران در دهه اول داشتیم. اگر ضرورت پیدا کنه طبق شرایطی که در قانون اساسی اومده میشه اون رو اجرا کرد. منتهاش اون چیزی که جریان‌های سیاسی میخوان ازش بهره برداری بکنن اون چیزی نیستش که بتونه منافع کشور رو تأمین بکنه، به دلیل التهاباتی که ایجاد میکنه، دو قطبی هایی که ایجاد میکنه و طبیعتاً مورد مطلوب، یعنی چیز مطلوبی برای کشور نمیتونه باشه.
خیلی متشکرم استاد فضائلی از بزرگوار، خیلی محبت فرمودید. زنده باشین، دعا میکنید. خداحافظ شما. خداحافظ.
میدم برات یار باشم، قول میدم یه امار باشم، قول میدم مثل آرمان علی وردی من پای کار باشم، حاج قاسم یه جان فدا بشم، قول میدم مثل سربازای گمنام توی دل تو جا بشم، مثل حاج همت منم محبوب خدا بشم، میخوام همه تلاشم رو بکنم دنیا صاحب از زمانی بشه، اینقدر اسم تو صدا میزنم تا اسمت یه روز جهانی بشه، سلام فرمانده.
سلام فرمانده. امیدوارم که همه ما با ولایت مداری کامل، با افتخار بتونیم که راه پاک تک تک شهر